بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جواز نظر در صورت اراده تزویج بود. عرض شد در اینجا اقوالی وجود دارد و مستند این اقوال هم طوائفی از روایات و کیفیت جمع بین آنهاست. اولین طائفه از روایات طائفه مطلقه بود که کسانی که دائره جواز نظر را موسع می دانند به این روایات مطلقه طبعا استشهاد کردند و برای آنها مقیدی هم نیافتند. این طایفه اولا اولین روایت اون عبارت بود از روایت اول همین باب 36 که معتبره محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه بود. این روایت رو بحث کردیم. روایت اینطور بود که سألت ابا جعفر عن الرجل یرید ان یتزوج المرأه ینظر الیها، قال علیه السلام نعم انما یشتریها به عقل الثمن، که در جلسه قبل راجع به این روایت بحث شد. حاصل اون چه که در این روایت عرض کردیم این بود که سه نوع تفسیر برای این روایت متصوره. اولین تفسیر این است که ما اطلاق روایت را بپذیریم و حمل کنیم روایت را بر این که نظر به مرئه اجنبیه در مقام اراده ازدواج جایز است، فقط الا العوره را قائل باشیم و یک استثناء. گرچه در این هم یه تأملی در کلام مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه بود، اما معمول اونهایی که اطلاقی در این میپذیرن همون الا العوره است و شواهد و قرائن این هم را ذکر کردیم. احتمال دوم در روایت این بود که نخیر، به هیچ نحو به دلائلی که بیان شد اطلاقی در روایت نیست و یا منصرف است به اون وجه و کفین یا هم اجمالی داره و قدر متیقن اون همون وجه و کفین است و لا غیر. این هم احتمال دوم بود که گروهی همین را پذیرفتن، میگن این روایت بیش از وجه و کفین را افاده نمی کنه، از باب انصراف یا بیشتر از باب حمل این مجمل بر قدر متیقن که عبارت است از وجه و کفین. احتمال سومی که تا اندازه اون را تقویت کردیم، نوعی ترجیح برای اون قائل بودیم، این بود که امرون بین الامرین مقصود روایت باشه و روایت حمل بشود بر اونچه که متعارف و متبادر به ذهن است از نگاه به اجزا و اعضایی از زن در مقام اراده ازدواج، که این امر متعارف بیش از وجه و کفین است ولی نه به اون شکلی که همه اعضا را علی وجه الاطلاق بگیره. و اونچه را که میشود گفت مشمول هست در حقیقت همون وجه و کفین به اضافه شعر است و احیانا پا و مچ و امثال اینها. بنابراین از این روایت جواز نظر علی وجه الاطلاق استفاده نمیشه، همونطور که محدود سازی روایت هم به وجه و کفین با این بیان روایت که انما یشتریها به عقل الثمن و با این که در مقام مزنه کردن در برای ازدواج فراتر از وجه و کفین چیزهایی هم به شکل متعارف اثر داره، مثل مو و مثلا امثال اینها. از این جهت میگیم که این مدلول روایت نه اطلاق به اون معناست نه تهدید به وجه و کفه. این احتمال سوم چند تقریب دارد. تقریب اول این که بگوییم انصراف، بگیم این جمله ولو این که در سیاقت اولیه آن دارای یک اطلاق است، حضرت فرمود نعم در پاسخ به سؤالی که در آن هیچ قیدی نبود و یشتری ها به عقل ثمنم را که میبینه ذهن، این از یک طرف این ظاهر اطلاقی در روایت میبینه که سؤال ایندر و الیهاست نه عضو خاصی، جوابم نعم به نحو مطلق است، تعلیلم انما یشتری ها به عقل ثمنه، چه تعلیل چه حکمت، یک مفهومی خود عامتر از وجه و کفین داره. این یک طرف قصه. از اون طرف هم مجموعه ارتکازات ذهنی و فضایی که از شریعت وجود داره در اهتمام به این مسئله نظر و اون مرز بین زن و مرد، این رو که ارتکاز داریم زمیمه به اون چه که در روایت بکنیم، خروجش میشه یه چیز بینابینی، یعنی انصراف بینابین درست میکنه. پس این شواهد اطلاقی اگر تنها بود حمل میشد بر اطلاق، اگر هم نه اطلاقی نبود و ما فقط با همون ارتکازاتمون کار میکردیم، ممکن بود فقط حمله بر وجه و کفین بکنیم مثلا. ولی این دوتا رو که زمینه میکنیم، این زمینه‌ای فراهم میکنه برای اینکه ذهن منصرف بشه به همین معنای میانه‌ای که گفتیم، یعنی اون چه که با اون تقریبا یه مظنه متعارفی میشود نسبت به اون زنی که میخواد باش ازدواج بکنه به دست آورد، که مو هم در این هست، معاصم و محاسنی هم در این هست، ولی نه به اون گستردگی که مثلا سدیا این را بگیره یا ساق را بگیره مثلا و حالا تا چه برسه به اوره. این یک تقریبه. بله.
اورت که میگه شده اورت متناول نباشه، مثلا من اون موضوع
حالا اینجا که چیزی، کلمه اورت در خود این روایات اینجا نیامده. اگر واژه عورت در این روایات بود، اون وقت فرمایش شما جای بحث داشت که آیا مراد این است که المرأت و عورتون کلها، یا اینکه نه عورت معنی خاصه. تا اینجا این عبارت نیامده در این روایات، همه در واقع در مقام ارتکاز و انصراف ذهن ماست، ولی عبارت نیامده تا بحث بکنیم ببینیم کدام از این دو معنای عام و خاص مقصوده.
مرزشون چجور میشه مشخص
کرد؟ نشه رو قدران تیرپن
هست کرد که
اون میشه
وجه
کفی. از اون طرف هم
میگیم
خب تحتن
شامل
دولت و اینها
نمیشه، یه چیز
میانه اجماله. حالا یه قدر انصرافی که اینجا درست میشه یه قدر متیقنیه، البته فراتر از عرض شود که اون وجه و کفه. حالا این یک تقریبه که ما بگیم یه انصرافی تو ذهن میاد، انصرافی به همین اندازه که شعر هم اضافه میشه وجه و کفین، بدون شعر نمیشه مثلا مظنه‌ای در آورد. احیانا حالا گوشه مثلا، گردنه مثلا، اینجور چیزها، دست و مچ و امثال اینا مشموله و قدم این مثلا. این دیگه ببینید این شواهد اطلاقی را داره، نمیتونه محدودش کنه. اون ارتکازات هم با توجه مجموعه اون چه که از شریعت تو ذهن فردی که مواجهه به این کلام میشه نقش میبنده، ممکنه کسی بگه اینه. این حالا یک تقریبه، من الان نمیگم حتما این تمام این تقریب. تقریب دوم اینه که همون قدر متیقن بگیم، منتها با همین قدر و بگوییم قدر متیقن اینجا فراتر از قدر متیقن بگیم که اطلاقی این روایت نداره، اطلاقی این روایت نداره، به هر دلیلی گفتیم اطلاقی در روایت نیست و ما باید قدر متیقن بگیریم، ولی کسی ممکن است بگوید قدر متیقن در اینجا با ملاحظه یک موضوع دیگر فراتره. اون موضوع دیگه اینه که کنار اون دوتا مطلبی که گفتیم مطلب دیگری هم بذاریم و اون که بگیم که وجه و کفین یه امر خیلی جا افتاده یه که جایزه. دقت کردی؟ این یه وجه دیگریست. تقریب دومه. تقریب دوم میگه که اطلاقی در روایت نیست و چون اطلاق نیست باید قدر متیقن را بگیریم. اما در قدر متیقن ضمن این که تأکیدی که در روایت که انما یشتری ها به عقل الثمن را میبینیم، در کنارش هم اون ارتکاز این که نمیتونه همه چیز را بگیره اونم میبینیم و لذا حالت یه نوع مثلا اجمالی عدم اطلاقی پیدا میکنه، اطلاق منعقد نمیشه. منتها اضافه میکنیم اینها را به این که نگاه به وجه و کفین جواز اون یک امر جا افتاده ایست. اگر کسی این را بپذیره که نه این وجه و کفین ولو در حد کراهت یا استحباب ترک نظر کسی قائل بشه، اما اصل جوازش یک امر مفروض جا افتادهی بدانیم. اگر اون رو بدانیم اون وقت فوری ذهن میگه باید اینجا فرقی داشته باشه با بقیه. اون فرق اینه که قدر متیقن، حمل قدر بر متیقن که میکنید نگویید وجه و کفین، یه چیزای دیگه هم بهش اضافه کنید. حالا اون چیزای دیگه هم که میخواد اضافه بشه مثلا شعر است و معاصم و امثال اینها. پس از در تقریب دوم منطق ما وجه انصراف نیست، بلکه قدر متیقنه. میگیم این نمیتونه اطلاق داشته باشه، ما باید قدر متیقن رو بگیریم. مطابق قدر متیقن وجه و کفین نیست، فراتر از اونه. اینم تقریب دوم. تقریب سوم برای این احتمال سوم این است که کسی بگوید نه این روایت اصلا مجمله، بگوید این روایت مجمل است و مجمل را باید تبیین کرد، نه اینکه بریم سراغ قدر متیقن یا انصراف. نه، یک مجملی است که باید تبیین بشه به کلام منفصل. توضیح مسئله هم این است که وقتی که در همون باب مجمل و مبین ما دقت بکنیم، باید به این نکته توجه کرد که گاهی کلام مجمل میشه و با قرائن متصل و شواهد درون جمله نمیتوانیم به معنایی برسیم، ولی هیچ مانعی نداره که این کلام مجمل با منفصلات تبیین بشه. و نظام ممکنه کسی اینجور بگه که بله من اگر بودم و همین یک روایت در مسئله میگفتم مجمله و بعد از این که اجمال پیدا میکرد بایستی قدر متیقن را بپذیریم، اما این در صورتی است که با کلمات منفصل این اجمال رفع اجمال از این کلام مجمل نشود. و اینجا ما همون چند روایت دیگری داریم که میگه شعر و نمیدونم معاصم و امثال اینها مبین این جمله میشه. با این توضیح که کلام مجمل چه باید با اون انجام داد، پاسخی که داده میشه اینه که بعد از این که دقت‌های لازم در خود اون کلام به هم پیوسته واحد و قرائن متصل به اون کردیم، اگر توانستیم اجمال را از او برداریم اهلا و سهلا. این مرحله اوله که اجمال ابتدایی است، با یه دقت ثانوی در خود اون قضیه و کلام رفع اجمال میشه و به برکت قرائن و شواهد درون متن و متصل به شکل لفظی یا لبی رفع اجمال میشه. این گام اوله. گام دوم این است که با منفصلات اون را تبیین بکنیم، ببینیم در همون موضوع روایات دیگری وجود دارد یا ندارد، و اگر روایات داره در حقیقت اونها به شکل منفصل میاد این را تبیین میکنه. این تبیین در مقام اراده جدیه میشه، یعنی رفع اجمال از دلالت استعمالیه نمیشود، ولی در مقام اراده جدیه وقتی اونا را میبینه میگه منظور اینه. این مرحله دومه. اگر در این مرحله هم رفع اجمال میسر نبود، اون وقت میریم سراغ اخذ به قدر متیقن. حالا اخذ به قدر متیقن هم در مجملات همیشه نیست، در جایی است که قدر متیقنی باشه بر اساس اینکه مدلول ها عام و خاصه. اما گاهی هم هست که نه، مدلول ها عام و خاص هم نیست و متباینه اینه، مثلا در یه مشترک لفظی که قرینه پیدا نکردیم، اونجا هم که خب مجملی میشود که از حیز انتفاع ساقط میشه. این چهار تا قانون در باب مجمل و مبین، و ممکنه اینجا ما اون قانون رفع اجمال از طریق ادله منفصل اجرا بکنیم. این سه تقریبی است که برای این روایت اول و احیانا حالا روایات بعدی هم میشود همین تقریب ها درش جاری بشه. ترجیح ما هم همین احتمال سوم، یعنی نظر و احتمال سوم در تفسیر روایت بر اساس یکی از این تقریب ها، شاید این تقریب آخر مثلا اولا باشه یا انصراف حتی. برای اینکه ما گفتیم سابق که وجه و کفین جواز نظر در اون یک امر جا افتاده است، امر جا افتاده است. اگر امر جا افتاده باشه، علل قاعده وقتی که در یه جایی میخواد یک مجوز خاصی بده باید فراتر از اون باشه. فراتر از اون هم همین چند موردی است که گفته میشه، حالا یا از باب انصراف یا قدر متیقن یا همین تبیین مجمل به این منفصلات. یکی از این سه وجهی است که در تبیین این نظر سوم و تفسیر سوم در روایت محمد بن مسلم میشد قائل شد. اینجا البته یک نکته دیگری هم بود که حالا یکی دوبار بهش اشاره شد، و این بود که همه اینا رو فرضی است که ایندر و الیها را که میگیم یک حالت استقراقی و انحلالی به نسبت به اعضا داشته باشه. ایندر و الیها یعنی به اعضای اون میشود نگاه کرد، که شاید ظاهرم این باشه. اما یک احتمال دیگری هم وجود داشت که ایندر و الیها در حقیقت بخواد بگه که عرض شود که به ترکیب کل قیافه مثلا میشه نگاه کردی یا نه. این هم یک احتماله که احتمال ضعیفتری است، گرچه حالا در شواهد در یکی دو روایت داره که شاید همین بخواد باشه، یعنی برانداز زن به شکل ترکیبی و کلی، که اگر این باشه اون وقت دیگه حملش بر اون براندازه در حالت اوریان که نمیشه قاعدتا، مثلا حالا یا میشه من ورای ثیاب یا حالت ترکیبی. ترکیبی که بشه اون وقت دفعه همین بحثا میاد که تو کجا چه قسمت رو میشه به صورت مستقیم نگاه کرد. و نکته خاصی دیگه در این جهت نمیشه به دست آورد. این یه بحث بود که در این روایت بله اطلاع. اون وقتی به مقیدات میرسیم عرض میکنی که مقید اونای دیگه آیا نسبتش، اگر این اطلاق باشه رو فرض این که بگیم این اطلاق داره، نسبت اونها با این چیه، اونجا بحث میکنی که آقای خویی هم اونجا نکته‌ای دارن. این یک روایت. روایت دوم در این مبحث روایت چهارم این باب 36 از مقدمات نکاح. این روایت چهارم باز از کتاب شریف کافی است که به این سند نقش شده و عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن بعض اصحابنا عن ابان ابن عثمان عن الحسن ابن سری با سین عن الحسن ابن سری عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الرجل. حسن ابن سری میگه سوال کردیم از مردی که ینظر الى المرأت قبل ان یتزوجها، ینظر الى المرأت قبل ان یتزوجها، قبل از این که ازدواج بکنه میتواند نگاه بکنه. اینجا هم حضرت فرمودن بدون استفسالی فرمودن نعم، و تعلیلی که یا به منزله تعلیلی که اینجا آوردند عبارتی قریب به همون مضمون روایت محمد ابن مسلمه اما با تعبیر دیگری. حضرت فرمودن فلمه یعطی ماله، ولی میتونه نگاه بکنه، برای چی داره مال اینجا هزینه میکنه، صداق میده، نفقه میده، بالاخره وارد یک تعهدات مالی و اقتصادی مفصلی میشه. پس همین دلیل بر اینه که خدا برای او یک تسهیلی قائل شده باشه و اجازه ای داده شده باشه برای نگاه، چون داره هزینه میکنه. هزینه که میپردازد حتما یک اختیاراتی هم داره. اینم روایت دومه. در این روایت از سند البته برخلاف روایت قبل که معتبر بود ضعف اساسی وجود داره که ان بعض اصحابنا آمده. روایت مرسله است، حسین ابن محمد ان معل ابن محمد ان بعض اصحابنا، ولذا با قطع نظر از بحث هایی که در زنجیره روایت هست و روات بعضیشون محل بحثن، این ارسال مانع از اعتبار روایت میشه. علاوه بر این در این روایت اون حسن ابن سری هم محل بحث زیادی قرار گرفته. البته روایت سوم هم که بعد میخونیم در اونم حسن ابن سری وجود داره. حالا ما اینجا بحثی که راجع به حسن ابن سری عرض میکنیم در حقیقت هم به سند روایت چهارم برمیگرده، هم به روایت سوم، با این فرق که روایت چهارم یه جهت ضعف دیگری داره که تمام شدن حسن ابن سری یا تمام نشدن اون در توثیق روایت نقش زیادی نداره، ولی در روایت سوم که از مقیدات به اصطلاح خاص هست بعد بحث میکنیم اونجا نقش داره. حالا چون طرح شد دیگه روایت قصه حسن ابن سری رو عرض بکنیم. از نظر دلالت در این چیز تازه ای نیست، الکلام الکلام، اما از نظر سند این آقای حسن ابن سری را یه بحثی داشته باشیم. حسن ابن سری عرض شود که از دو سه جهت باید محل بحث قرار داد. قبل از اینکه این دو سه جهت رو عرض بکنم در متن نجاشی و شیخ رو میخونم و بعد به چند نکته اشاره میکنیم. حسن ابن سری را هم آقای خویی بحث کردن، هم آقای زنجانی در همین مباحث نکاح راجبش بحثی خوبی دارن و دیگران هم طبعا به وضع حسن ابن سری رسیدن. اما کلام نجاشی درباره حسن ابن سری اینه: الحسن ابن سری الکاتب الکرخی. خوب دقت کنید کلمه به کلمه اینها محل استشهاد هست. الحسن ابن سری الکاتب الکرخی حسن ابن سریه که لقبهای کاتب و کرخی داره، و اخوه علیون، یه برادری هم داره به نام علی ابن سری. روی یا ان ابی عبدالله، اینا از امام صادق نقل میکنن، اصحاب امام صادقه. پس در اینجا داره الکاتب الکرخی و برادرش که علیس و روایت اینها از امام صادق، این چهار ویژگی در اینجا ذکر شده در کنار هم. و پنجم هم اینه که لهو کتاب رواه و عنه الحسن ابن محبوب، که میگه اخبرانا اجازتن الحسین عن ابن حبی حمزه عن ابن حمزه عن ابن بطه عن الصفار قال حدثنا احمد ابن محمد ابن ایسا عن الحسن ابن محبوب عن الحسن ابن السری. این کلام نجاشیست. طبق اون نسخه هایی از نجاشی که شاید بیشتر الان رایج باشه و چاپ های متأخرم بیشتر همین شکلیست که عرض کردیم، اما نجاشی یک نسخه دیگری هم بهش نسبت داده شده. در اون نسخه دیگری که بعضی به نجاشی نسبت دادن، گفتن که کلمه ثقتون هم داره. اینی که ما الان خوندیم ثقتونی درش نبود. حسن ابن سری الکاتب الکرخی تمام، و اخوه علی روی عن ابی عبدالله لهو کتاب کذا. در برخی از نسخه ها که بعد هم اشاره خواهیم کرد نسبت داده شده به نجاشی که ثقتان هم در کلام ایشون وجود داشته. پس در کلام نجاشی یک بحثی است که آیا ثقتان هست یا نیست. بعد میریم ببینیم شیخ چی فرموده. و قال الشیخ، مرحوم شیخ هم در رجالشون اینجوری فرموده، الحسن ابن سری الکاتب، یعنی کرخی دیگه نداره، حسن ابن سری الکاتب، فقط لقب کاتبش آمده، لهو کتابون رویناه بالاسناد الاول عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن الحسن ابن سری. بعد آی خویی توضیح میدن که و اراد بالاسناد الاول ابن ابی جید عن ابن الولید عن الصفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن الحسن ابن سری. میگه بازی کتابی است که یک سندی ما بهش داریم، سندی که شیخ به این کتاب داره با سند نجاشی نزدیکه، یعنی در اون حلقه های آخر که نزدیکتر به خود حسن ابن سری میشه تقریبا اینا یکی میشن، که خب اینم نشون میده که این همون کتابه و این حسن ابن سری اونه. و عدهو فی رجالهی فی اصحاب الباقر علیه السلام، میگه در رجال ایشون رو از اصحاب امام باقر به شمار آورده، و همینطور از اصحاب این در اصحاب امام باقر. در اصحاب امام صادق هم دو بار نام برده از حسن ابن سری با دو ویژگی متفاوت. یک جا گفته که مرتن قائلن الحسن ابن سری العبدی الانباری یعرفو بالکاتب، که همونیست که خودشون به عنوان اصحاب امام باقر آورد. و یک جای دیگری و اخرى کنار این یه اسم دیگری هم را آورده، گفته که الحسن ابن سری الکرخی. و شاید ظاهر کلام شیخ هم این باشه که این دوتا است، چون دوتا اسم میبره با دو ویژگی متفاوت. میگه حسن ابن سری العبدی الانباری یعرف بالکاتب، این یک اسم. اسم دیگر حسن ابن سری کرخی، که اینجا دیگه کاتب نداره، کرخی داره. و عرض شود که خب اینم کلام مرحوم شیخ در اینجا. علاوه بر این، مرحوم شیخ یک مطلب دیگری هم داره که این سومین محور میشه در اینجا، و اونی که در اصحاب امام صادق اسم برده از علی ابن سری. مرحوم نجاشی داشت که این آقای حسن ابن سری برادری داره به نام علی. مرحوم شیخ در نام این دو نفری که برد ذیل هیچ کدام نگفته که یه برادری به نام علی داره، اینجا ها چیزی نگفته. اما وقتی که علی ابن سری در جای خود در حرف عین مطرح کرده، اونجا داره که علی ابن سری الکرخی، در یک جا داره علی ابن سری العبدی الکوفی، به یه جای دیگه هم داره علی ابن سری الکوفی، که حالا این سه تا یا لااقل دو تاست که اینجا ذکر شده، علی ابن سری کرخی، علی ابن سری العبدی الکوفی. حالا کرخی نقطه‌ای در همون بغداد، کوفه هم که معلومه، که این دو سه عنوان هم در فهرست برای این آقای علی ابن سری آورده. و این حالا کلماتی که اینجا مطرحه. خب در این مباحث که ملاحظه کردید، دو تا بحث اصلی اینجا وجود داره که با تعیین سرنوشت این حسن ابن سری از نظر وساقت و عدم وساقت ارتباط داره. یک بحث اینه که این حسن ابن سری یک حسن ابن سری است یا دو تا حسن ابن سری. مرحوم نجاشی یکی حسن ابن سری داره که کاتب و کرخی را در اون با هم آورده، اما مرحوم شیخ دو تا حسن ابن سری را ذکر کرده. ظاهر کلام مرحوم نجاشی اینه که اون کاتب و کرخی که در کلام شیخ دو تا بود، در کلام شیخ در اصحاب امام صادق یک جا بود، حسن ابن سری العبدی الانباری یعرف بالکاتب، جای دیگر و بعد از اون فرموده بود حسن ابن سری الکرخی. خب این ظاهرش اینه که اینا دو تا هستن، یکی کاتبه یکی کرخیه. و اما در کلام مرحوم نجاشی ظاهر اینه که نه، کاتب الکرخی، این دوتا یکیه. اگر کلام نجاشی را هم، کلام شیخ را ظاهر در تعدد بدانیم و عرض شود که کلام نجاشی را هم صریح در تعدد در وحدت ندانیم یا از هر ندانیم، اینا تعارض میکنن. یک جا از کلام نجاشی یک استفاده میشود که این یکی ما بیشتر نداریم، همون کاتب کرخیه، ولی از کلام شیخ استفاده میشه این کاتب و کرخی دوتا. در تعارض این دوتا، یک باره که میگیم نه، از تعدد نام در کلام شیخ ظهوری به دست نمیاد، و داریم یه موارد دیگه هم که یکی هستن ولی چون دو عنوان براشون در روایات بوده و اسناد بوده، ایشون دوتا رو ذکر میکنه. و اگر این باشه که خب هیچی، الکاتب الکرخی ظهور در وحدت اینها داره یا نص در وحدت، اونم احتمالیه، میره کنار. مواجهه دوم و احتمال دوم اینه که بگیم نه، کلام شیخ ظهور داره در تعدد، و اما کلام نجاشی صریح در وحدته یا اظهر در وحدته، و کسی بگه در این جور موارد اون قرینیت داره برای اینکه از این ظهور کلام شیخ دست برداری. اگر کسی یکی از این دو راه را بره، خب طبعا قائل به وحدت میشه، یا از باب این که کلام شیخ ظهوری در وحدت نداره، ظهوری در تعدد نداره، کلام نجاشی خیلی ظهور قوی داره، یا اینکه اگر هم گفت ظهوری داره، اون کلام نجاشی رو میگه نص یا عقب ظهورین است و مقدمه بر اون چیزیست که مرحوم شیخ داره. حالا این یک بحثیه در این وحدت و تعدد که باید جلسه بعد تکمیل بکنیم. یه بحثم در همون اختلاف نسخه خود نجاشیه که اینم ان شاء الله بعد بشه. نه توثیق هیچ کدوم اینا نیست. باید ما دو چیز رو اثبات بکنیم، یکی حسن بن سری بگیم یکی بیشتر نیست، دو هم بگیم که اون نسخه توثیق نجاشی هم مقدمه. اگه این دو تا گام رو برداشتیم اون وقت این میشه موثق، ولی یکی از این دو مقدمه اشکال پیدا بکنه دیگه توثیقی نداره. تکمیلش حالا فردا ان شاء الله.